بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 99 سطر 9. فقال و القائل به عدم تناهی الاجزاء التي لا يتجزع في الجسم يلزمه مع ما تقدم النقض به وجود المؤلف. گفتیم که قائلین به جز لا یتجزا به دو گروه تقسیم شدن، یکی کسانی که معتقدند به اینکه این اجزا در جسم بی نهایتند و دیگر کسانی که معتقدند که این اجزا در جسم متناهی هستند. به تعبیر دیگه بعضی ها جسم رو مرکب میدونن از اجزای لا یتجزای بی نهایت و بعضی ها جسم رو مرکب میدونن از اجزای لا یتجزای متناهی. عرض کردیم که این دو قول یه بچه مشترک دارد و اون ترکه الجسم من الاجزای لا یتجزاست که ما این بچه مشترک رو قبلا ذکر کردیم و رد کردیم. الان میخواییم بپردازیم به قول کسانی که تعداد اجزا رو در هر جسمی نامتناهی میدونند. میخوام بر اونها اشکال کنیم. مرحوم خواجه میفرماید علاوه بر اشکالی که در باب جزء بر اینها وارد کردیم، اشکال دیگری در باب عدم تناهی برشون وارد میکنیم. یعنی قول اونها دارای دو بخشه، یکی ترکب من الاجزا و دیگری بی نهایت بودن اجزا. ما اون بخش اول رو مورد اشکال قرار دادیم، حالا علاوه بر اون اشکال میخوام بخش دوم رو هم اشکال کنیم و بر عدم تناهی نقض کنیم. اشکالی که مرحوم خواجه وارد میکنه اینه که شما به صورت موجب کلیه میگید هر جسمی مرکب است از اجزای بی‌نهایت. اشکالی که مرحوم خاطر میکنه اینه که شما به طور موجب کلیه گفتید هر جسمی مرکب است از اجزای بی‌نهایت. ما در جسم بی‌نهایت بخشی رو ملاحظه میکنیم و میگوییم این بخش مرکب است از اجزای متناهی و این بخش هم خودش یه جسمیه. وقت ثابت میشود که جسمی که مرکب باشد از اجزای متناهی داریم و این موجب کلیه شما رو که مدعاتون بود نقض میکنه. مدعای شما این بود همه جسم ها مرکبن از اجزای بی‌نهایت، ولی الان ما یه جسمی رو ارائه دادیم که مرکبت از اجزای متناهی، اون موجب کلیه شما نقض میشه. پس این اشکالی که ما میخوام بکنیم اشکال نقضیه، یعنی میخوام موجب کلیتون رو نقض کنیم به یک جسمی که مرکبت از اجزای متناهی. توضیح بحث اینه که جسمی که مرکبت از اجزای نامتناهی، اون رو ملاحظه میکنیم. بعد بالاخره این جسم از اجزا تشکیل شده، ولی اینقدر اجزا زیاد شدن که شدن نامتناهی. اگر ما قسمتی از این جسم رو جدا کنیم، قسمت متناهی از این جسم رو جدا کنیم، مشتمل بر اجزای متناهی میشه. و چون اون جسم نامتناهی موجود بود، این جزء و قسمتی هم که ازش جدا کردیم موجوده. زیرا که جدا کردن بخشی از جسم این بخش رو معدوم نمی کنه. بلکه اون اتصال از بین میره و الا این جزئی که الان جدا شده معلوم نمیشه. اگر قبلا موجود بود در اون جسم بزرگ، حالا موجوده، از وجود نیفتاده. منتها قبلا کل جسم ملاحظه میکردیم که اجزایش بی نهایت بود، حالا بعض جسم رو یک قسمت ریزشون نگاه میکنیم که اجزایش متناهی است و این جسم و این قسمت ریز باز جسمه. پس ثابت میشود جسمی داریم موجود، هم جسم هم موجود، هم مرکب از اجزای متناهی. پس خلاف موجبه کلیه شما ثابت شد، یعنی ثابت شد که ما یک جسمی داریم که مرکب از اجزای متناهی است، در حالی که شما گفتید همه اجسام مرکبند از اجزای نامتناهی. توجه کردید که نقض وارد شد و در این نقض ما سه تا مطلب رو گفتیم. یکی این که این قسمتی که جدا کردیم هنوز جسمه. دوم این که موجوده، که روم وجودش هم مرحوم لایجی عنایت دارن و ثابت میکنن اگر اون کل موجوده این جز هم موجوده، جدا کردن این جز، این جز از وجود بیرون نمیاره. سومین مطلب اینه که این جسم دارای اجزای متناهی است. خب حالا جسمی پیدا کردیم که موجود است و دارای اجزای متناهی است، در حالی که شما گفتید جسم چنینی نداریم، همه جسممون داره اجزای نامتناهی است. پس نقض بر شما وارد شد و موجب کلیت و نقض شد. این اشکال دیگری است که علاوه بر اون اشکالات قبلی بر این گوینده وارد می شود، چون این گوینده علاوه بر این که قائل به جزء لا یتجزا بود، قائل به عدم تناهی هم بود. اشکالات قبلی مربوط به جزء لا یتجزا بود، این اشکال مربوط به عدم تناهی اجزا بود. بله میاد بحثش. ما الان اشکال رو وارد کردیم، دو تا دفاع می شود از نظامی که قائل به این قوله، دو تا دفاع می شه. ما هر دو دفاع رو نقل می کنیم رد می کنیم. یک دفاع همونیست شما می فرمید، دفاع دوم همونیست شما می فرمید. در تعبیر مرحوم لاهیجی هم قبل از ورود در این عبارت خواجه، یعنی آخر بحث دیروز، کلمه نقض رو داشتیم. اراد نقض القائلین به، چون جواب همونطور که توجه میکنید نقض اون موجب کلی است. خواجه میخواد با این اشکال اون موجب کلیه رو نقض کنه، لذا میگه اشکال نقضی وارد میشه. اشکال نقضی منظور اینه که داریم عرض میکنیم، یعنی نقض اون موجب کلیه، بیرون آوردن موجب کلیه از کلیه است. کی؟ جزله تجزا گفتیم، گفتیم که نظام قائل شده، اونم اجباراً قائل شده. البته نه، به عدم تناهی که قائل شده نظام، نظام به عدم تناهی قائل شده، ولی به لایتجزا بودنش گفتیم مجبور قائل بشه. توجه کنید نظام میگه که جسم مرکب است از اجزاء لایتجزای بی نهایت، بی نهایت بودنش خودش قبول داره، ولی لایتجزا بودن رو ما به گردنش گذاشتیم دیروز. اون لایتجزا بودن رو گفتیم ناشار قبول کنه، ولی بی نهایت بودن قبول داره، تقسیم بی نهایت رو قبول داره، و وقتی تقسیم بی نهایت رو قبول داشت اقسام بی نهایت رو قبول داره. یعنی میگه وقتی تقسیم بالقوه جایز بود اقسام همه میشن بالفعل. اصلا هم این قانون رو جعل کرده که کسی به این قانون قائل نیست، ولی خودش معتقده. میگه اگر اجزای بالقوه داشتید، این اجزای بالقوه اجزای بالفعل هست. خب اجزای بالقوه که بی نهایت هست، فلاسفه میگن اجزای بالقوه بی نهایته، اونجا او میگه اجزای بالقوه بالفعل هم هستن، پس اجزای بی نهایت بالفعل قائله. تا اینجا رو ما به گردنش نذاشتیم، خودش قائله، ولی لایتجزا بودن قائل نیست. ما لایتجزا بودن رو به گردنش گذاشتیم. البته دیروز که من توضیح میدادم، اول یه خورده به هم ریخته توضیح دادم، بعد درستش کردم. الان هم که دارم بیان میکنم، اون آخر حرف دیروز هم دارم میگم. اول حرف دیروز هم یه خورده به هم ریخته بود، بعد اصلاحش کردم. من تا اعلام نشدم که اصلاح میکنم، گفتم خودتون متوجه میشید که من دارم اصلاح میکنم. الان اصلاح شده شو هست کرد.
این جزئی که انتخاب
کنیم
در این حال که لایتجزا جسم هم
هست جز لایتجزا جسم، اون اختلافی. حالا ببینیم چی گفته میشه. الان به اون کار نداریم که جز لایتجزا جسم یا نه، ما بخشی از جسم رو انتخاب میکنیم که مشتمل بر اجزاست، هنوز نه خودش جز لایتجزاست، مشتمل بر اجزاست، منتها مشتمل بر اجزای نامتناهی نیست، بلکه مشتمل بر اجزای متناهی است. و خود این بخش هم، این قسمت هم که مشتمل بر اجزاست، جسمه. نه خیلی، اینی که انتخاب میکنیم جز لایتجزا نیست، مشتمل بر اجزای لایتجزاست، منتها اجزای لایتجزاش متناهی هست. صفحه 99 این سطر نهم. فقاله یعنی اراد فقاله، اراد نقض قائلین فقاله، والقائل به عدم تناهل اجزا علتی لایتجزا فلجسم. این علتی لایتجزا صفت اجزایه، فلجسم متعلق به الموجوده است که مقدر است و صفت اجزا گرفته میشه. کسی که قائل میشود به این که اجزا لایتناهایی که کسی که قائل میشود به این که اجزاء لایتجزایی در جسم موجودند، قائل میشه به عدم تناهی اجزایی که لایتجزا هستند و موجود در جسمند، این شخص یلزمه مع ما تقدم النقص، لازم میآید او را علاوه بر مفاسد و اشکالاتی که قبلا گذشت، لازم میاد نقص به وجود المؤلف مما یتناها. ما تقدم چی بود؟ من المفاسدی که مترتب می شد بر قول به جز، از این جهت که جز است، نه از این جهت که متناهیست یا نامتناهی. قبلا اشکالاتی که کردیم بر جز از این جهت که لایتجزاست وارد بود، الان می خواهم اشکال بر جز بکنیم از این جهت که نامتناهیست، نه از جهت جز بودن بلکه از جهت نامتناهی بودن. اشکالات قبلی مربوط به جز بود، من حیث و جز اون قید من هی صحبه جزن روشن شد، یعنی لا من هی سنهو متناهن یا لا متناهن. لازم می آید این قائل را نقض به وجود المؤلف مما یتناها فی ذن کل جسمن، مما یتناها متعلق به مؤلف، فی ذن کل جسم متعلق به وجود. اشکالی که بر این شخص وارد می شود این است که مؤلف مما یتناها یعنی مرکب از اجزاء متناهی یافت می شود فی ضمن کل جسم. هر جسمی ولو مرکب باشه از اجزاء نامتناهی، بالاخره در درونش جسمی که مرکب باشد از اجزاء متناهی وجود داره، چون این جسم نامتناهی از همین جسم هایی که مشتمل بر متناهی ها هستن فراهم شده. پس وقتی تحلیلش کنیم بالاخره میرسیم به یه جسمی که مشتمل است بر اجزای متناهی، خودش جز نیست ولی مشتمل بر اجزای متناهی هست. فإن الجسم اذا کان مؤلفا من اجزای لایتناها، اگر جسمی باشد مرکب از اجزای لایتناها چنانچه نظام میگوید، ما چه قبول نداریم چنین جسمی باشد، ولی حالا فرض کن هست، اگر چنین جسمی ما که مرکب از اجزای لایتناها هست داشته باشیم، امکننا اعتبار و اجزای متناهی منها فی الجهات ثلاث، ممکن است که اعتبار کنیم اجزای متناهی از اون اجزای غیر متناهی را، ممکن است اعتبار کنیم اجزای متناهی از بین اون اجزای نامتناهی را. توجه کنید کلمه اعتبار به کار میبره، چون ممکنه کسی نتونه این جسم مشتمل بر اجزای بی‌نهایت رو تجزیه کنه و یک جسمی که مرکب از اجزای متناهی است بیرون بکشه، ولی اعتبار که میتونه بکنه، یعنی این جسم رو ملاحظه کنه، بعد به یه ذره نظر بدوزه و بگه که این قسمت رو میگم، این قسمت هم در طول متناهی است، هم در عرض متناهی است، هم در عمق متناهی است، پس جسمی است متناهی اجزا. میتونه در اعتبار خودش یه همچه قسمتی رو از جسم ملاحظه کنه. خب این قسمت موجوده ولو در ضمن این جسم بزرگ موجوده و مشتمل است بر اجزای متناهی و این نقضیست بر نظام که میگفت همه اجسام مشتملن بر اجزای نامتناهی. فل جهات سلاس متعلق به متناهی است. امکننا اعتبار اجزای متناهی از اون بین اون اجزای نامتناهی، اجزایی که متناهی باشند در هر سه جهت، یعنی هم در طول هم در عرض هم در عمق. چون اگر از یه طرف نامتناهی باشند باز حرف نظام درست میشه. ما باید از هر سه جهت متناهیش کنیم تا حرف نظام در این جور جسمی نقض میشه. این متناهی فی الجهات الثلاث رو توضیح میده. به حیث یکون المؤلف منها یعنی من الاجزا طویلن عریضن عمیقا، اون مؤلف عریض و طویل و عمیق باشد که بتوان جسمش نامید. اگر طویل و عریض و عمیق نباشه که جسم نامیده نمیشه. این ستا بعد و باید داشته باشه تا جسم باشه و در این حال متناهی هم باشه. این به حیث و یکون رو من تفسیر متناهی فی الجهات گرفتم، ولی تفسیر نگیرید بهتره. تفسیر نگیرید، بگیر یه قید اضافه‌ایه. این قسمتی که ما از جسم برداشتیم اجزاییست که در جهات ثلاث متناهی هند. این یه مطلب به حیث میخواد بیان کنه که اینی که مشتمل بر اجزاست جسم هم هست. به حیث یکون المعلف من الاجزا یعنی من الاجزای متناهی، این یکون طویلن عریضن عمیقن یعنی یکون جسما، که اون عبارت قبل جمله قبلی که میگفت اجزای متناهی من حافل جهات سلاس تناهی اجزا رو شرط میکنه، این به حیث یکون المعلف من ها طویلن عریضن عمیقا جسم بودن اون شیعی که مشتمله بر این اجزای شرط میکنه، که پس باید این قسمتی رو که شما از جسم جدا میکنید یا اعتبار میکنید اولا طویل و عریض و عمیق باشه، یه دونه جز نباشه، بلکه طویل و عریض و عمیق باشه که جسم به حساب بیاد. ثانیا باید مشتمل بر اجزای متناهی باشه. خب حالا یکی دیگه، یک قید دیگه مونده که آیا چنین جسمی موجود هست یا موجود نیست. خب جسم هست، مشتمل بر اجزای متناهی هم هست. حالا موجود یا موجود نیست، اینا باید ثابت کنیم که موجوده. چون میفهمن موجوده. چرا؟ چون وقتی که جسم از اجزای نامتناهی تشکیل شده بود موجود بود. حالا اگر ما تقسیمش کردیم که از وجود بیرون نمیاد. تقسیم یعنی بریدن اتصال، نه ازاله وجود. شیء رو شما تقسیم میکنید ازاله وجودش نمیکنید، اتصالش رو میبرید. پس اگر شیء موجود است بعد از تقسیم نیز موجود است. ولا شبهت فی کونهی کذالک موجودن، زمین کونهی برمیگرده به اون مؤلف، به اون مؤلف از اجزای متناهی، نه به جز بر نمیگرده. فی کون لا شبهت فی کونهی یعنی اون مؤلف، مؤلف من اجزای متناهی، کذالک، کذالک یعنی به حیثی که بوده باشد طویلن عریضن عمیقن، لا شبهت در این که این مؤلف با این حیثیت موجودن، موجوده. بله اشاره کردم که اشکالا رو بعدا ذکر میکنیم، اشکالا رو بعدا ذکر میکنیم، شما صبر کنید اشکالتون هم میاد جواب هم میدیم. لا شبهه در این که این چنین جسمی که مشتمل بر اجزای متناهی باشد و طویل و عریض و عمیق باشد موجوده. چرا؟ لأن المؤلف من الغیر المتناهی موجودون کما هو المفروض. مؤلف از غیر متناهی موجوده چنانچه فرض نظام اینه. نظام یه همشون همه این موجودان مؤلف من غیر متناهی هست. پس مؤلف من غیر متناهی رو موجود میدونیم. ولا یخرجو اعتبارنا ولا یخرجو اعتبارنا اجزاء متناهیتن ان کنها موجودتن خارج نمی شود یا خارج نمی کند. لا یخرجو میتونید بخونید، لا یخرجو هم میتونید بخونید. خارج نمی شود اعتبار ما اجزاء متناهی از بین اجزاء نامتناهی را که موجودند، این اعتبار ما خارج نمی شود یا خارج نمی کند اون اجزا را انکانه ها موجودتن، یعنی اجزای متناهی رو خارج نمی کنه. معنی اینه که اگر ما اجزای متناهی رو از بین اجزای نامتناهی اعتبار کردیم و مورد توجه قرار دادیم، این توجهی که ما به خصوص این چند تا جزء متناهی می کنیم، این اجزای متناهی رو از موجود بودن بیرون نمیاره، چون این اجزای متناهی در ضمن اجزای نامتناهی موجود بودن. حالا اعتبار ما این بود که اینها رو از ضمن اجزای نامتناهی بیرون کشیدیم، با بیرون کشیدن اینها، اینها از موجود بودن خارج نمیشن، همونطور که قبلا موجود بودن حالا موجود میشن. چون ما تنها کاری که کردیم این بود که تقسیم کردیم. تقسیم که معدوم نیست، تقسیم شیء را معدوم نمی کنه، تقسیم اتصال شیء را به هم میزنه، نه اینکه شیء را معدوم کنه. پس شیء از موجود بودن بیرون نمیاد، وقتی قبلا موجود بود حالا موجوده. این لا یخرج رو بخونیم شاید بهتر باشه. اعتبار ما، من این انکونه ها موجودتن متعلق به لا یخرجه، من لا یخرج رو میذارم اونجا معنا میکنم. این که ما اعتبار کردیم و مورد توجه قرار دادیم اجزاء متناهی رو از بین اجزاء غیر متناهی که موجود بودن، این اعتبار ما خارج نمی کند اون اجزاء متناهی رو از این که موجود باشن. یعنی قبلا اگر موجود بودن با این اعتبار ما از وجود بیرون نمیان، هنوز هم موجودن، غیر موجود دیگه نمیشند. خب توجه کردید مرحوم لاهیجی سه تا شرط عرصه رو گفت. یکی این که اعتبار اجزایی که متناهی باشن فلجهات سلاس، که اجزای این جسم متناهی باشن. دوم این که اونی که صاحب این اجزاست و مؤلف از این اجزاست طویل و عریض و عمیق باشه، یعنی جسم باشه. سوم این که این مؤلف موجود باشه. پس مؤلف من الاجزاء متناهی داریم که موجود است، یعنی جسمی که مرکب از اجزاء متناهی باشد داریم، در حالی که شما به صورت موجب کلیه گفتید همه اجسام ما مرکب از اجزاء نامتناهی هستند. حالا ثابت شد که بعضی از اجسام هم مرکب از اجزاء متناهی هستند، پس اون موجب کلیتون نقض شد. تعبیر به نقض هم برای همینه که موجب کلیتون رو با سالب جزئیه نقص کردیم. سالب جزئیه اینه که بعض الاجسام لیسه به مؤلف من الاجزای غیر متناهی، بلکه مؤلفن من الاجزای متناهی. این سالب جزئیه اون موجب کلیهی رو که مدعا شما بود نقص میکنه. فاین قیل دفاع اولیست که از نظام میخواد بشه. دفاعی که میکنن اینه، فرض کنید بخشی از این جسمی رو که مشتمل بر اجزای نامتناهی است ما جدا میکنیم، جدا کنید، حالا یا با اعتبار یا با خارج. فرض کنید در خارج جدا شد، البته جدا کردن به اعتبار هم کافیه، ولی ما خارجن جدا شد. نظام میگه که این جز هم، این جسم هم مشتمل بر اجزای بی‌نهایت. شما گفتیم هر جسمی مشتمل بر اجزای بی‌نهایت، خب اینم جسمه، پس اینم مشتمل بر اجزای بی‌نهایته. اینو شما نمی‌تونید ناقض قول ما قرار بدید. نظام در اینجا ادعا می‌کنه که مشتمل بر اجزای بی‌نهایت. بعد میگیم که چطور مشتمل بر اجزای بی‌نهایت؟ ما خوب دقت کنیم، بریزیمش به هم و تحلیلش کنیم، میبینیم اجزای متناهی داره. ما منتها حالا چون قدرت نداریم نمیتونیم این کارو کنیم، ولی وقتی ریختیمش میفهمی ازش متناهیه. پس چه تو شما میگید بی نهایت اجزا داره؟ خب یه جسم به اندازه فرض کنید که کمتر از یه بند انگشت، خب این پیداست که اجزایش متناهیه، احتیاج به استدلال هم نداره. شما چگونه ادعا میکنید که این اجزا نامتناهیه؟ جواب میده که این اجزا با هم تداخل میکنند، بعضی هاشون با بعضی تداخل میکنند، همهشون تداخل نمیکنند، چون اگه همه تداخل کنند آخر سر میشه یه جزء، نه مشتمله بر اجزا بلکه یک جزء. پس نمیذاریم همهشون تداخل کنند، بعضی تداخل میکنند. تداخل هم معنیش تداخل عرفی نیست، تداخل عرفی اینه که جسم میره در جسم دیگه داخل کنیم به طوری که مدخول و فیه بزرگتر بشه، که اون داخل حجمش به حجم مدخول و فیه اضافه بشه و هر دو با هم به اندازه حجم هر دو با هم رو بسازن. این تداخل نیست، این تداخل عرفیه، تداخل فلسفی این نیست. تداخل فلسفی اینه که اون جسم داخل در جسم مدخول و فیه حل بشه به طوری که حل حجم مدخول و فیه هیچ اضافه نشه، اینه بشه این تداخل. یعنی جسمی مدخول فی باشه، جسم دیگه در اون داخل بشه بدون اینکه اون جسم مدخول فی اضافه اش پیدا کنه، این میشه تداخل. نظام از کسانی که به تداخل قائله، فلسفه تداخل رد میکنه، میگن تداخل محاله، تداخل فلسفی رد میکنم نه عرفی، تداخل فلسفی رو میگن محاله. نظام معتقد به تداخل فلسفی هست، میگه محال نیست، جایزه. خب ایشون که جایزه، در مثل همچین جسمی که الان شما بهش ارائه کردید قائل به تداخل میشه، میگه که این جسم مشتمل است بر اجزای بی‌نهایت، اون تو اگر متناهی هستند به خاطر اینکه با هم تداخل کردن، بعضیشون با هم تداخل کردن و قهرن اون اجزایی که الان خودشون نشون میدن متناهی هست، اجزای واقعی نامتناهی هست، اونی که خودشون نشون میدن متناهی هست، چون داخل هر کدوم از اینه که خودشون نشون میدن چقدر جز هست، همه رو با هم جمع کنی باز میبینی اجزای بی نهایت داری، منتها چون جدا جدا نیستن به نظر میسه که متناهی شده. این حرف نظامه. خب به نظام میگیم که چرا بعضی با بعضی تداخل کنن، همشون تداخل کنن؟ جواب میده اگه همه تداخل کنن دیگه حجمی باقی نمیمونه، در حالی که ما هر جسمی رو صاحب حجم میبینیم، از اینجا میفهمیم که همشون تداخل نکردن. پس تداخل همشون محال است لمکان الحجم، یعنی لوجود الحجم، چون حجم در جسم موجود است میفهمیم که همه اعضا تداخل نمی کنند. ولی اصل تداخل بعضی ها اشکال نداره، ما میگیم بعضی هاشون تداخل کردن، وقتی بعض تداخل کردن اجزاء نامتناهی بر اثر تداخل بعضی در بعضی کم شدن به حد متناهی رسیدن. الان در این جسم کوچک که شما اجزاء رو متناهی میبینید در واقع متناهی نیستن، نامتناهی هن، متناهی جلوه میکنن. این حرفیست که نظام به دفاع از نظام زده شد. پس توجه میکنید که با این بیانی که کردیم تحفظ کردیم هم بر این که دیده میشود یعنی اجزای متناهی، هم بر آن چه که ادعا کردیم یعنی اجزای نامتناهی. این تیکه جسم به ظاهر اجزای متناهی دارد، چنانچه حس می شود و دیده می شود یا مثلا فکر می شود، ولی همین جسمی که دارد اجزای متناهی است مشتمل بر اجزای بی‌نهایت است، لولت تداخل، اون تداخل جلوی بی‌نهایت بودن رو گرفته. خب نظامی که قائل به تداخله اینطوری قائل می شود و در این قولش همونطه که توجه می کنید این تیکه جزء کوچکم، این تیکه جسم کوچکم مشتمل بر اجزای بی نهایت می شه و از موجبه کلیهی که منعقد کرده بود به قوت خودش باقی می مونه. این جسم کوچکی که شما به دست آوردید نمی تونه ناقض اون موجبه کلیه باشه، زیرا این جسم کوچکم مشتمل بر اجزای بی نهایته، ولی این اجزای بی نهایت به خاطر تداخل خودشون نشون نمی دن، خودشون متناهی می شوند. این دفاعی است که بعضی ها از نظام شد. بله وجود حجم چی؟ وجود حجم دلالت بر بی نهایت؟ نه، دلالت بر بی نهایت نمی کنه، دلالت می کند بر این که تداخل در همه اجزا انجام نشده. وجود حجم دلالت میکند بر اینکه تداخل در همه اجزا انجام نشده، چون اگر تداخل در همه اجزا انجام میشد همه اجزا میشدن یک جزء، و چون جزء حجم نداره این همه اجزا با هم بی حجم میشدن. وجود حجم ما رو ارشاد میکند، هدایت میکند به اینکه تمام اجزا در هم تداخل نکردن، بعضی ها تداخل کردن بعضی هم تماس پیدا کردن. این تماس اینها با هم باعث شده که یه حجمی، یه جسم ذوالحجمی درست بشه. بله؟ جز قابل قسمت نیست دیگه، وقتی قابل قسمت نشد حجم نداره. اگه حجم داشته باشه که طرف راست و چپ و بالا و پایین داره، قابل قسمت میشه. اون کسی که جز رو لایتجزا میدونه سعی میکنه که حجم رو منکر بشه. البته این وقتا باید بحث بشه، ولی خب بالاخره از نظر مدعا باید قبول کنه که این جز حجم نداره، زیرا اگر حجم داشت طرف چپ داره، طرف راست داره، بالا داره، پایین داره، اندازه داره و میشه کمش کرد، میشه کمش کرد و میشه تقسیمش کرد. در حالی که تقسیم جزء اجازه نمیدن، تقسیم جزء اجازه نمیدن یعنی نه که ما نمیتونیم، یعنی اصلا نمیشه تقسیم بشه. خب اگه نمیشه تقسیم بشه معلوم میشه حجم نداره دیگه. وقت اگر جسم ما ملاحظه میکنیم میبینیم داره حجمه، نباید این جسم رو به اندازه جزء کوچیکش کنیم و تداخل همه اجزا رو قائل بشیم، و الا این جسم به اندازه جزء میشه، وقت میشه فاقد حجم مثل جزء. خب بله دیگه، جزء ما تشکیل دهنده جسمه، اون نظم کنه بدن میاد، حجم نداره. حالا جسم برش اطلاق میشه یا نکار نداریم، حجم نداره، ولی اگه حجم داشت تقسیم میشه. این آقایونی که میگن تقسیم نمیشه معنیش اینه که حجمش رو قبول نمی کنن. خب جزء واحد حجم نداره، اگر جسم همه اجزایش تداخل کنن برمیگرده میشه جزء واحد، یعنی میشه بی حجم. در حالی که ما میبینیم حجم دارد، از این که حجم دارد میفهمیم که جزء واحد نیست. بعضی جزاش تداخل کردن، بعضی جزاش با هم تماس پیدا کردن. اون اجزایی که با هم تماس پیدا کردن بالاخره حجم ساختن. بنابراین همه اجزا با هم تداخل نکردن. از وجود حجم ما به دست میاریم که تداخل در همه اجزا صورت نگرفته. فینقی سیاتی اندن نظام قائلون، قابلون غلطه. نظام قائلون به تداخل، فهوه یعنی نظام، و این لم یمکن هل قول به تداخل جمعی اجزای جسم، ولو نمیتواند قائل شود که همه اجزای جسم تداخل دارن، لمکان الحجم لا محاله، یعنی به خاطر وجود حجم، چون که جسم حجم دارد نظام نمیتونه معتقد شود که همه اجزایش تداخل میکنن، و الا اگه همه اجزایش تداخل میکردن حجم از بین میرفت، در حالی که ما حجم داریم میبینیم. از اینجا میفهمیم که همه اجزا تداخل نکردن. پس ولو ممکن نیست که قائل به تداخل جمعی اجزا بشود، لکن یمکنه ان یقول، نظام میتواند بگوید که کل واحد من تلک الاجزاء المتناهیه مؤلف من اجزاء غیر متناهی، که متداخل بعض اجزا در بعضی دیگر. هر یک از این اجزای متناهی، اجزای متناهی یعنی جسمی که مشتمل بر اجزای متناهی است، هر یک از این جسمایی که مشتمل بر اجزای متناهی است میتونه مشتمل بر اجزای نامتناهی باشه، منتها بعضی از این اجزا در بعضی تداخل کرده باشن، بعد از تداخل تناهی دیده بشه، ولی واقعا نامتناهی هستند، ولی به خاطر تداخل تناهی دیده بشه. میتواند نظام بگوید که هر یک از این اجزای متناهی که خواجه گفت، خواجه مطرح کرد و مرحوم لاهیجی توضیحش داد و فرمود که منظورمون مرکب از اجزای نامتناهی است، هر یک منظور مرکب از اجزای متناهی است، هر یک از اینها می توانند مؤلف باشند از اجزای غیر متناهی که بعضی از این اجزا در وضعیت تداخل کرده باشند. پس عدم تناهی برای اجزا هست، ولی این عدم تناهی ملاحظه نمیشه، زیرا که بعضی در بعضی تداخل کردن و الان تناهی ملاحظه میشه.
من مثلا تو اینجا کم و زیادی کم کردن یه مثلا یه بخشی از تعداد اجزای نامتناهی موجب تناهی اون
بله. شما میفرمایید اگر بعض اجزاء که تعدادشون نامتناهی است در بعض دیگه تداخل کنند، اجزای ما متناهی میشنن یا نه؟ بله، تداخل وقتی زیاد بشه، این جسم، این جزء، یه جزء درش تداخل کرد، جزء بعدی دوباره تداخل کرد، جزء صدم تداخل کرد، جزء هزارم تداخل کرد، این هزار تا جزء شدن یکی، دوباره اون هزار تا دیگه هم شدن یکی، هزار تا دیگه هم شدن یکی. مثلا فرض کن که صدها هزار، البته نهایت هزار داشتیم، اینا در هم تداخل کردن، اما همه با هم تداخل نکردن که میشن یه جزء، تداخل کردن تا به حدی که تعداد محدودی باقی بمونه، میشه جسمی که دارای اجزای نامتناهی است تبدیل شد به اجزای متناهی. ما تعداد تداخل نمیدونیم چقدره، فقط حکم میکنیم که تعداد تداخل به اندازه باشد که نامتناهی رو متناهی کند، همین، این شرط رو میکنیم. ولی چند بار تداخل میکنه ممکنه بی نهایت بار تداخل کنه. نه، بی نهایت بار تداخل کرد. بله؟ نه، اون کسی که تداخل قبول میکنه میگه بی نهایت بار تداخل کرد. شما میفرمید بی نهایت هر چی که تداخل کند از تعداد بی نهایت کم کنید دوباره بی نهایته، چون بی نهایت قابل کم و زیاد نیست. ما میگیم که این اجزای بی نهایت بی نهایت بار تداخل کنه، بی نهایت بار تداخل کردن متناهی میشه. نه، تداخل که قبول نداریم، اون حرف دیگه است. نظامی که قبول داره چطوری توجیه میکنه؟ اینو داریم عرض میکنیم، نمیخوام بگیم ما چی میگیم، ما که با نظام مخالفیم داریم مسئله، ولی نظامی که داره تداخل قبول میکنه چطوری تداخل تصویر میکنه، چطوری تصویر میکنه؟ عرض میکنیم تصویرش اینه که نمیگه دوبار سه بار تداخل میکنه، چون دوبار سه بار تداخل کردن یعنی دو سه تا از یه بی‌نهایت کم کردن، دو سه تا از بی‌نهایت کم کنی دوباره باز بی‌نهایته. ما میگیم بی‌نهایت بار تداخل میکنه، وقتی بی‌نهایت بار تداخل کرد اون وقت اجزای متناهی باقی میمونه. ما هم نمیذاریم به طور کامل تداخل بشه که یک جزء باقی بمونه، تداخل در حدی میگیم انجام میشه که بالاخره تعداد محدودی و معدودی از اجزا باقی بمونن، میشه متناهی، جسم میشه مشتمل بر اجزا متناهی. دوباره بی‌نهایت واقعا بی‌نهایت نیست، یعنی لازمش نیست بی‌نهایت و از بی‌نهایت اون بی‌نهایت هنوزم بی‌نهایت منتها در ضمن این متناهی تو تداخل کرده، الانم بی‌نهایته، الانم این جسم مشتمل بر اجزای بی‌نهایته، منتها اجزای بی‌نهایت ظهور ندارن چون تداخل کردن. تداخل فانی نمی‌کنه اجزا رو، دقت کنید در این مسئله، تداخل اجزا رو فانی نمی‌کنه، اجزا هنوز هستن، به حد نامتناهی هم هستن، ولی چون در هم تداخل کردن نشون داده نمی‌شن. بنابراین اونی که الان شما می‌بینید اجزای متناهی است، ولی واقعا اجزای نامتناهی است. اون چیزی که شما ظاهرا می‌یابید اجزای متناهی است، ولی واقعا همین اجزای متناهی اجزای نامتناهی هستند، چون درون هر جزئی می‌بینید که حالا بی نهایت جزء یا چندین جزء وجود داره. این مشکل جواب نظام باشه، مثلا شما هر نظام رو پذیرفتید. خب ما می‌پذیریم، حرف نظام داریم می‌پذیریم، انقیل داره انقیل داره دفاع میکنه، انقیل داره دفاع میکنه و حرف نظام رو درست میکنه، ما هم داریم حرف نظام درست میکنیم، یعنی ما داریم حرف انقیل توضیح میدیم که حرف نظام درست باشه، بعدا میخوام ردش کنم، من ردش نکردم، قلنا رد نظام، قلنا رد این دفاع. خب قلنا توجه کنید، ایشون میفرماید که یعنی مرحوم لاهیجی، نظام چی شد که به این قول معتقد شد؟ چرا به این قول معتقد شد؟ اگر جهت اعتقادش به این قول رو بیابید خودتون متوجه میشید که تداخل ولو امر صحیحی باشه در اینجا نمیتواند انجام شود، حتما باید اجزا متباین باشن نه متداخل، اجزا باید متباین باشن. توجه کنید آنچه که باعث شد که نظام به این قول تمایل پیدا کند این بود که گفت جسم ممکن است تقسیمات بی‌نهایت بپذیرد. دقت کنید تعبیر رو، جسم ممکن است تقسیمات بی‌نهایت بپذیرد و اقسام بالقوه بی‌نهایت پیدا کند. چطوری تقسیم میشه؟ جسم چطوری تقسیم میشه؟ تقسیم به جنس و فصل میشه؟ یا تقسیم به مقدار میشه؟ جسم اگه بخواد تقسیم بشه تقسیم به مقدار میشه، جنس و فصل در اینجا مطرح نیست. تقسیم تقسیم مقداریه، تقسیم مقداری تقسیمی است که اجزاش اصلا متباین باشند، این جدا باشند. پس ایشون قائل است به این که جسم منقسم می شود به اجزاء بی نهایت بالقوه، و این اجزا متباینن نه متداخل، بلا تقسیم شد نمی کنه. بعد میگه همین بالقوه ها بالفعلن، یعنی همونایی که متباینن بالفعلن. خب اقسام رو متباین میگیره و بالفعل قرار میده نه متداخل. تداخل و قبول داره در یه جای دیگه باید اعمالش کنه، اینجا نمیتونه اعمال کنه، چون اینجا داره میگه که جسم تقسیم میشود. خب ازش سوال میشه چطور تقسیمی؟ جواب میده تقسیم مقداری. میگیم تقسیم مقداری متوقف است بر تباین اجزا. او میگه پس تقسیم می شود با تباین اجزا. دقت کنید تیکه تیکه پیش میریم ازش التزام میگیریم. او میگه جز تقسیم می شود. میگیم چه تا تقسیم؟ میگه تقسیم مقداری. میگیم تقسیم مقداری با تباین اجزا همراهه، یعنی اجزا تداخل نمی کنن، تباین دارن با هم، و اگه تداخل کنن تقسیم نیست. جواب میده، اونم میگه که بله پس جز تقسیم می شود به تقسیماتی که اقسامش متباینند. بنابراین وقتی که اجزا متباین شدند، پس او معتقد است به این که جسم مشتمل است بر اجزاء بی‌نهایت بالفعلی که متباینند. این متباینند رو باید اضافه کرد، بنابراین تداخل اینجا جاش نیست. خب لازم حرفش اینه که اون جسم کوچک هم تقسیم شود بی‌نهایت تقسیم و اقسام بالقوه پیدا کند، اقسام بالقوه بالفعل باشن، پس اون جسم کوچک هم داره اقسام بالفعل بی نهایت میشه و این اقسام هم از هم متباینن، تداخل هم حاصل نشده، پس یه جسم کوچک دارای اجزاء بی نهایت میشه، در حالی که فرض نا که اجزایش متناهیه. پس اشکال برگشت، تداخل نتونست مشکل حل کنه، چون توجه کنید معنای حرف نظام این نیستش که اجزایی داریم بعدن تداخلی به وجود میاد. این تیکه مهمه که دارم عرض میکنم. حرف نظام این نیست که ما اجزای بی نهایتی داریم اینا رو رها میکنیم تداخل میکنن کوچیک میشن، اینو نمیگه. میگه این جسم تو میتونی الان تقسیم کنی، نه اقسامی دارد تداخل میکنن، تو میتونی تقسیم کنی. تا ما شروع تقسیم کردیم تقسیمات تقسیمات تباینیه، تقسیم مقداریه و حکایت میکنه در تباین اجزا. میریم تا بی نهایت تقسیم میکنیم، او میگوید بی نهایت تقسیم کردی، بی نهایت اقسام بالقوه درست شد، پس این بالقوه ها بالفعلن، پس بی نهایت اجزای بالفعل درست شد. که اصلا قبل از این که تداخل درست بشه، قبل از این که تداخل درست بشه، ما وارد کار میشیم و اجزا رو بی‌نهایت میکنیم. یعنی ایشون نمیگه اجزا بی‌نهایتن، میگه از تقسیم به بی‌نهایت اجزا میرسیم. این مهمه عرض میکنه، نمیگه اجزا بی‌نهایتن تا شما بگید این اجزا بی‌نهایت تداخل میکنن، میگه از تقسیم به اجزای بی‌نهایت میرسیم. چرا؟ چون تقسیم میتواند بی‌نهایت باشد، بنابراین اقسام بالقوه میتونن بی‌نهایت باشن، اقسام بالقوه بالفعل، پس اقسام بالفعل میتونن بی‌نهایت باشن. همونطور که توجه میکنید ایشون از تقسیم شروع میکنه، یعنی اجزای بالفعلی ما نداریم، اجزای بالقوه درست میکنه، اجزای بالقوه رو بالفعل میکنه. خب اجزای بالقوه که درست میشن، اولا با تقسیم مقداری درست میشن که متباینن، ثانیا تا بی‌نهایت میرن. پس لازمش اینه که در یه جزء کوچک هم که در یه جسم کوچک هم که قابل تقسیم بی‌نهایت، ما اجزای بی‌نهایت مقداری و متباین داشته باشیم که دیگه نتونیم با هم تداخلشون بگیریم. حالا بعدن تداخل میکنن نمیکنن حرف دیگه نیست. الان ما از تقسیم شروع کردیم، رفتیم جلو و ما رسید ما رو رسوند اجزای بی‌نهایت، در حالی که یک جسم کوچک اجزای بی‌نهایت نداره. پس این دفاعی که کردن مفید نبود. قول نه اتفاقا قولش همین بود. ایشون نمیگه، ایشون اینطور نظام میگه که تقسیم بی نهایت ممکن است و چون تقسیم بی نهایت ممکن است اقسام بی نهایت ممکن است. بعد که میگه اقسام بی نهایت ممکن است، میگه اقسام بی نهایت بالفعل است. توجه میکنید؟ میرسه به اینجا، میرسه به اینجا. از کجا شروع کرده؟ بله بالفعل موجوده، بالفعل موجوده. از کجا شروع کرده این بالفعل کشف کرده؟ از تقسیم شروع کرده دیگه. تقسیم هم تقسیم مقداری است و با تباین همراهه. پس ایشون از اولی که شروع کرده به تقسیم، تباین اجزا رو قبول کرده، با تباین اجزا پیش رفته و اجزای متباینه درست کرده. تداخل که وقتی فرصت پیدا کرد که وارد بشه، این تقسیم که کرد، هر جسمی دستش بدی، به دست نظام هر جسمی بدی، کوچیک یا بزرگ، تقسیمش میکنه، بی نهایت تقسیمش میکنه، اجزایش هم از هم متباین میکنه، اجزای بالقوه هم بالفعل میکنه. آخر سر میشود این جسم کوچک با این تقسیم کذایی مشتمل بر اجزای بی نهایت بالفعل. تداخلی هم نشده، همه هم از هم جدا تباین دارن. این تداخل چه فرصت پیدا میکنه که انجام بشه؟ حالا بعدن یه تداخلی انجام میشود، اون البته اونم معلوم نیست چه بشه، ولی میخوام بگم از اینجا که شروع کردیم میرسیم به اجزا بی نهایت. این جست داره اجزا بی نهایت با این بیانی که میکنه.
شما یه توجیه
فرمودید
که این تداخلی
که ممکنه تداخل در ظاهریه، در واقع تداخلی هم نیست. نه، تداخل با من نگفتم تداخل ظاهریه، نه خیر، تداخل واقعیه، تداخل واقعیه و تناهی اجزا ظاهریه. اون تناهی اجزا به نظر میرسه، عدم تناهی واقعی است، تداخل هم واقعی است، اما تناهی اجزا ظاهری است. من تناهی اجزا رو ظاهری دونستم، نه تناهی، نه تداخل. تداخل واقعیه به نظر ایشون، که الان معلوم شد تناهی نمیتونه صورت بگیره، چون از جایی که نظام شروع میکنه باید به اجزای متباین برسه، نه به اجزای متداخل. قلنا و انما وقع فی القول بالاجزای غیر متناهی، نظام در قول به اجزای غیر متناهی واقع شد به خاطر این که ناچار شد قائل شود لضرورت القول، یعنی به خاطر این که این قول او را مستر می کرد، نه ناچار شد قائل شود، بلکه این قول او را ناچار می کرد. لضرورت القول به قبول الجسم للانقسامات غیر متناهی، چون قائل شد به این که جسم انقسامات غیر متناهی قبول می کند، این قول او را مستر کرد که اجزای غیر متناهی در جسم قائل شود. تمام مرد. حالا که این چنین است، حالا بودن یکونه تلکل اجزای غیر متناهی، این اجزای غیر متناهی باید به حیثی باشن، به حیث خبر یکونه، یکون تلکل اجزای غیر متناهی به طوری که جسم منقسم شود به این اجزا به انقسام مقداری، که انقسام مقداری هم مستلزم اینه که اجزا متباین باشن. متبانیه غلطه، متباینه درسته. انقسام مقداری مستلزم اینه که اجزا متباین باشن و تداخل نداشته باشن. بنابراین ایشون بالاخره باید به اجزا بی نهایت غیر متداخل قائل باشد، در حالی که این جسم کوچک اجزای بی نهایت ندارد، اجزای متناهی دارد. پس نقض برش وارد میشه. فلا ینفعه، یعنی به نفع نظام نیست که بگوید هر یک از این اجزای متناهی مؤلفند از اجزای غیر متناهی که تداخل کردن. نمیتونه بگه این اجزای متناهی در واقع نامتناهی هن ولی تداخل کردن، ولی تداخل کردنش درست نیست، چون همونطور که توجه کردید تقسیم طوریست که آخر تباین اقسام رو نتیجه میده، تداخل اجسام رو رد میکنه، تداخل اجزا رو رد میکنه. پس نمیتوانن قائل به تداخل شوند و از این طریق از نظام دفاع کنند. پس این دفاعی که گفته شد دفاعی بود که به نتیجه نرسید و نظام نتونست با این بیان ثابت کند که این جسمی که از اون جسم بزرگ کنده میشه یا اعتباراً کنده میشه مشتمل بر اجزای متناهی است، بلکه باید بگوید به مبنای خودش که مشتمل بر اجزای نامتناهی است و ما بیان کردیم که مشتمل بر اجزای متناهی است، پس حرفش باطل میشه. این دفاع اول بود که دفاع ناتمامی بود. دفاع دوم رو می‌شه. در دفاع دوم میخواد ثابت کنه که اجزای همین جسم کوچک هم نامتناهی تداخل هم صورت نگرفته، هیچ اشکالی هم نداره. تباین هست، اجزا تباین دارن، نامتناهی هم هستن، اشکالی هم نداره. اصلا نظر نظام همینه. نظام میگه هر جسم کوچک و بزرگ رو به اجزای نامتناهی میتونی تقسیم کنی، اجزایی هم که تداخل نکردن تباین دارن. او در جسم بزرگ هم همینه میگه، در جسم کوچک هم همینه میگه. چی میشه؟ خب شما بگید این جسم کوچک هم اجزای نامتناهی داره، همونطور که نظام میگه، چه اشکالی بر نظام وارد میشه؟ شما از کجا میگید که این جسم متناهی است؟ از کجا میگید که این جسم اجزای متناهی داره؟ میگید به چشممون میاد. خب اون جسم بزرگ هم به چشمتون میاد که اجزای متناهی داره. واقعیت اینه که اجزای اون جسم بزرگ هم نامتناهی است، اجزای این جسم کوچک هم نامتناهی است. پس هر جسمی که عکس کنید میبینید اجزای نامتناهی داره. از اینجا معلوم میشه که کبرای کلی که نظام گفته درسته، نقضی هم بشه خواهد نیست. این دفاع دومی است که میشه که باید جواب بدید.
در مقدار در اصل جسم طبیعی که هم یکسان، در تعلیمات چون اگه مقدار هم یکسان باشه به اعتبار ما میتونید
تباین یعنی جدا بودن، تداخل نکردن. نه تباین یعنی اندازه مختلف داشته. شما تباین رو بنده اندازه مختلف میدید. تباین یعنی جدا بودن، اجزا از هم جدا باشن، تداخل نکنه. این معنی تباینه. نه اینکه اجزا اندازه هاشون فرق کنه. اون نمیخوام بگم.